بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بینندگان محترم، خواهران و برادران گرامی، سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان و وقت بخیر میگیم و با یکی دیگر از برنامه های آینه تاریخ در خدمت شما خواهیم بود و انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد از مهمان گرانقدرمون استاد حوزه دانشگاه جناب آقای دکتر جباری. ایام شوال هست و همین روزها بود که عید سعید فطر رو پشت سر گذاشتیم. امیدواریم که طاعات و عبادات همه شما عزیزان بیننده در ایام ماه مبارک رمضان مقبول درگاه الهی باشه و ایام عید خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در روز جمعه، در شام روز جمعه، در لحظاتی که همه امیدمون همچنان هست که در یه همچین روزی و همچین ساعتی خبر ظهور آقا امام عصر به گوش شما برسه، انشاءالله که هرچه سریعتر محقق بشه و تعجیل در فرج آقا صورت بگیره، خدمت استاد عرض سلامی بکنیم و انشاءالله برنامه را آغاز کنیم. سلام علیکم استاد عزیز، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید برنامه خودتون.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما جناب قزبانی و شما بینندگان عزیز و محترم این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزو میکنم که همواره موفق و سربلند باشید و مشمول توجهات و عنایات خاص خداوند متعال و ولی الله العظم حضرت حجت سلام الله علیه ولی نعمت همه ما باشید انشاءالله. و تبریک عرض میکنم ایامی که پشت سر گذاشتیم، عید سعید فطر رو، و واقعا عید هست برای کسانی که موفق به طاعات و عبادات شدن در ماه رمضان و انشاءالله که خداوند قبول کرده باشه و ذخیره‌ای برای آخرت ما قرار بده انشاءالله. اون چه که در این ماه انجام گرفت در خدمتون هست
انشاءالله. خدمت از ماست استاد، خیلی خوشحالیم که شما رو میبینیم. الحمدلله توفیق رو داشتیم در ماه رمضان در این شبکه حضور داشتید و افتخار میزبانی داشتیم. بنده فقط این افتخار رو نداشتم در خدمت شما به صورت حضوری باشم که الحمدلله توفیق حاصل شد امروز و در این برنامه در خدمت حضرت عالی باشیم. استاد، ما همیشه در این برنامه خب مناسبت هایی که خصوص در اون ایام هست رو مطرح میکنیم، سوالاتی که در اون خصوص به ما رسیده یا قابل تر هست. اگر اجازه بدید، ما چون شبکه حضرت ولی عصر عجل الله فرجه شریف هست، یه چند سوالی هم داریم در سوالات مهدویمون، اینها رو مقدم بدونیم بعد بریم سراغ مناسبت هایی که در این ایام هست، اگر اجازه بفرمایید. سوال شده در خصوص مرقدی که در اهواز هست.
بله.
مرقد و مزاری است مربوط به علی ابن مهزیار و مورد توجه شیعیان هست و مورد زیارت هم قرار میگیره. بله. سوال شده که آیا ایشون همان علی ابن مهزیار معروفی است که تشرف پیدا کردن خدمت آقا امام عصر و جریانش که حالا معروف هست و اینها، ایشون همونه یا شخص دیگری است؟
بله سوال خوبی است. عرض میکنم که با یه توضیحی درباره شخصیت علی ابن مهزیار اهوازی عرض بکنم، این مدار پاسخ روشن میشه و تا اونچه که در آخر میخوام عرض بکنم ابتدا عرض بکنم بعد توضیح رو، و اون این که خیر، اون علی ابن مهزیار اهوازی که در اهواز الان دفن هست و مرقد با شکوهی داره، حرمی داره، زیارت مؤمنان شیعیان به خصوص اهالی اهواز هست و خوزستان، ایشون غیر از اون علی ابن مهزیاری است که روایت شما عرض خواهم کرد در منابع کهن ما هست که در دوره غیبت صغرا توفیق تشرف محضر امام عصر سلام الله علیه رو پیدا کرد. باز کوتاه عرض بکنم، تفصیلش رو الان اشاره میکنم، و اون این که اون علی ابن مهزیار اهوازی در واقع اون شخصیتی است که الان در اهواز دفن و حرم داره و از اصحاب امام رضا علیه السلام، امام جواد و امام هادی سه امام رو درک کرده و مهمتر از این که وکیل این سه امام بوده، وکالت داشته، نماینده ائمه علیهم السلام در اهواز بوده. اهواز هم یک منطقه شیعه نشین بوده. الان خب اگر عزیزان
هم هست،
بله عزیزانی از برحال خوزستان، اهواز یا اهل اونجا بیننده برنامه باشن، باید به خود ببالند که پیشینه تشیع منطقه اهواز به دوره قرن دوم برمیگرده و قدر متعقل نیمه دوم قرن دوم منطقه اهواز یک منطقه شیعه نشین بوده، به خصوص با این نکته که وقتی که امام معصوم در یک منطقه ای وکیل ثابت مقیمی رو نصب می کند، یکی از شواهد این هست که تشیع در اون منطقه اون مقدار قویم و وسیع و دارای گستره بوده که شیعیان تعداد معتنابهی از شیعیان در اونجا حضور داشته اند که لازم میشه امام نماینده ثابتی در اونجا نصب بکند که وجه ارتباطی میان امام معصوم و شیعیان باشه. در اهواز اینطور بوده، علی ابن مهزیار اهوازی معاصر امام رضا علیه السلام و قبل از علی ابن مهزیار عبدالله ابن جندب نامی، عبدالله ابن جندب، ایشون وکیل مقیم در ناحیه اهواز بوده که میتوان حد زد شاید وکیل از ناحیه امام کاظم و امام رضا علیه السلام بوده، غالبا همطور هست. و بعد از رحلت او امام رضا علیه السلام علی ابن مهزیار رو به جای اون نصب میکنه و علی ابن مهزیار اهوازی هم میتونم که در حالاتش گفتن پیشینه نصرانیت داشته، نصرانی بوده او و پدرش، و بعد مستبصر میشه، مسلمان میشه و شیعه اهل بیت علیهم السلام میشه و جایگاهش به اونجا میرسه که وکالت و نمایندگی امام معصوم به او داده میشه و او بوده در اهواز تا عصر امام هادی علیه السلام. در عصر امام هادی علیه السلام از دنیا میره و به جای او برادرش ابراهیم نصب میشه، ابراهیم ابن مهزیار اهوازی، و این ابراهیم هم در زمان امام هادی وکالت ناحیه اهواز رو داشته، در زمان امام عسکری هم همینطور. یک نامه معروفی هست که او به امام عسکری علیه السلام می نویسه و وصیت برادرش علی ابن مهزیار رو مطرح میکند که یک زمینی بوده که وصیت کرده بود علی ابن مهزیار اهوازی که از ناحیه درآمد این زمین برای من حج انجام بدید و این مقدار صدقه بدید و اینها. و بعد حال امروزه که مدار حج باز گران شده، اون زمان هم یک چنین چیزی بوده و میگه که به خاطر اینکه مثلا مسیر برای حج فلان مسیر بسته شده، بعد از مسیر بصره و امثال اینها بریم به حج، مدار هزینه بالاتر میره، ما نمیتونیم هر سال مثلا برای اون حج بگیریم. امام فرمود که به جای سه حج مثلا دو حج برای اون انجام بدید، اذن میده امام برای انجام. منظور که ارتباط داشته با امام عسکری علیه السلام و وکالت امام عسکری رو داشته. وقتی که دوره غیبت صغرا میرسه و از میکنم که وکالت همچنان بر عهده این ابراهیم ابن مهزیار بوده، با شروع دوره از کنم که غیبت صغرا و عصر نیابت نایب دوم، در نقلی هست که او فرزندی داشته همراه اون فرزند، ظاهرا نامش محمد بوده، محمد ابن ابراهیم، همراه اون فرزند سوار قایق میشن، حرکت میکنن برن به سمت عرض میکنم که حالا بغداد و اینها که با نایب امام السلام علیه دیدار داشته باشه. همین که قایق همه در حرکت میکنه میگه یا بنی ردنی ردنی فهو الموت، من احساس میکنم دارم از دنیا میرم، برم گردون، و اینو برش میگردونه به اهواز و از دنیا میره این ابراهیم. و بعد پسرش این اموالی که بوده، خمس و امثال اینها، وجوهاتی که بوده و مخواست تحویل نواب حضرت بده، نایب دوم زمان محمد ابن عثمان عمری بوده و میره و در بغداد یک جایی رو کرایه میکنه و میمونه تا بتونه محضر نایب دوم برسه. و وقتی که محضر اون میرسه، توقیع و انبارو تقدیم میکند، توقیع امام السلام علیه هم صادر میشود که این رو به جای پدرش نصب کرد حضرت در اون توقیع، یعنی محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار، یعنی استمرار جریان وکالت در اهواز به این واسطه. عرض کنم که این سیر جریان وکالت در اهواز، اما اون علیی که علی ابن مهزیاری که مشرف شده محضر امام از سلام الله علیه، فرزند دیگر این ابراهیم ابن مهزیار، یعنی برادر این محمده که به ارشاد که نیابت منصب به وکالت منصوب شد، علی فرزند علی ابن ابراهیم ابن مهزیار هست، اونی که مشرف شده محضر امام عصر سلام الله علیه. این اجمال جریان بود که اشاره کردم. حالا یکی دو نکته رو من عرض میکنم، یکی دو منبع رو هم معرفی میکنم خدمت بینندگان عزیز که به هر حال همه فرهیخته هستن. خب ما در این برنامه این کتاب سازمان وکالت و نقشان در عصر ائمه علیهم السلام رو قبلا هم معرفی کردیم، اثر خود این حقیر هست. در این کتاب مفصل شرح حال این وکلا مطرح شده، از جمله در ارتباط با علی ابن مهزیار اهوازی صفحه 505 این کتاب شرح شواهد وکالت او آمده، از جمله چیزایی که دلالت میکنه بر عرشبت که جلالت قدر خود اون علی ابن مهزیار اهوازی که اشاره شد وکیل امام رضا، امام جواد و امام هادی بوده. یک نامه است که امام جواد به او نوشته و نامه رو هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده و هم کشی در رجالش نقل کرده. حضرت میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم: ای علی، خداوند پاداشت نیکو دهد و در بهشت خود ساکنت نماید و از خاری دنیا و آخرت دورت بدارد و با ما محشورت فرماید. امام معصوم چنین دعاهای در حق یک فرد وقتی انجام بده خیلی نشان جلالت قدر اون فرد است. همانا تو را از جهت اطاعت و خدمت و انجام وظائف و نصیحت و نصیحت معنای خیرخواهی و رعایت حرمت ها آزمودم، اگر بگویم همچون تویی را ندیدم سخن به درستی راندم. خدای درجات برتر بهش رو پادا بهش رو پاداشت دهد، مقام و جایگاه و خدمات تو در سرما و گرما و شب و روز بر من مخفی نیست. از خدا میخواهم که در روز حشر تو را آنچنان مشمول رحمت خیش فرماید که دیگران بدان قبطه خورند. این نامه امام جواد به علی ابن مهزیاره که به هر حال خب وکلا خو زیاد بودن برای ائمه علیهم السلام، اما اینکه امام معصوم یک وکیلی رو این چه مورد تجلیل قرار بده. یا مثلا باز نامه دیگری هست امام جواد سلام الله علیه، چون منطقه وکالتش اهواز و نواحی اطراف بوده از محل استقرار امام جواد سلام الله علیه مادار دور بوده، ارتباطاتش با امام به صورت مکاتبه بوده. امام در پاسخ به نامه او در یک مورد میفرماید که نامه‌ات رسید و مرادت را از آنچه نگاشته بودی فهمیدم و با این کار مرا غرق سرور نمودی. خداوند تو را شاد و مسرور فرماید و من از خداوندی که کفایت کننده امور بندگان و دافع بلاها و مکائد است میخواهم که کید هر حیلگری رو از تو دفع نماید انشاءالله. هم تو نام دیگری هم هست که دیگه من نمیخوانم و امام در حقش دعا کرده و از خود که میفرماد که به سبب رضایت من خداوند است و راضی باشد و از خداوند متعال کمک و رعفت نیکویش رو برای تو طلب میکنم و اینها. این در مجموع حالات علی ابن مهزیار اهوازی است که ارشاد که در اینجا آمده و در زمان امام هادی علیه السلام از دنیا میره و در همون اهواز ارشاد که مدفون میشه، که حالا دیگه بیش از این وارد نمیشم. عزیزان میتونید از این کتاب یا آثار دیگری درباره علی ابن مهزیار اهوازی تدوین شده استفاده کنید. اما اون بحث تشرف محضر امام السلام الله علیه که به علی ابن مهزیار اهوازی نسبت داده شده، مرحوم شیخ صدوق و همینطور مرحوم شیخ طوسی، شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه و برخی دیگر متأخرین از اینها یا معاصرینشون نقل کردن. عرض میکنم که این جریان تشرف علی ابن ابراهیم ابن مهزیار رو مرحوم شیخ صدوق در دو جا نقل میکنه. یک جا در همین کمال الدین جلد دو صفحه 465 روایت 23، یعنی در هم بابی که باب من شاهد القائم سلام الله علیه، بابی که مرحوم شیخ صدوق به مناسبت کسانی که تشرف پیدا کردن محضر امام سلام الله علیه، عمدتاً در دوره غیبت صغرا دیگه چون شیخ صدوق معاصر این دوره بود، اونجا روایت 23 نقل میکنه. روایت 19
شیخ صدوق در همون غیبت صغرا مرحوم میشن دیگه درسته.
شیخ صدوق نه، ولادتشون در غیبت صغرا است، بین حدود 305 تا 310 تقریبا ولادتشونه و در واقع غیبت صغرا که به پایان میرسه سال 329 مرحوم شیخ صدوق حدودا 20 تا 25 سال داشته.
درست. یعنی اون ایامو درک کرده دیگه، بله. خودشون
ایامو درک کرده، بله. درست. و ما وفاتشون در 381 هست.
درسته.
عرض کنم که روایت 23 هست و روایت 19 هم در دو جا نقل میکنه. در روایت 23 که مدت سند روشن‌تر هست، اونجا با سند خودشون میارن تا ان ابی جعفر محمد ابن الحسن ابن علی ابن ابراهیم ابن مهزیار، از نوادگان این صاحب تشرف از اون نقل میکنه، یعنی محمد ابن حسن ابن علی ابن ابراهیم، یعنی نوه همون علی ابن ابراهیم، اون نقل میکنه میگه سمعت ابی، از پدرم، یعنی از حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن ابراهیم ابن مهزیار که میشه پدر همون محمد، میگه از پدرم شنیدم که گفت سمعت جدی علی ابن ابراهیم ابن مهزیار، یعنی این نبه درباره جدش که همین علی ابن ابراهیم ابن مهزیار باشد جریان رو نقل میکنه، جریانی که از پدرش شنیده، یعنی پدری که فرزند همون صاحب تشرف میشه. که خب مفصله، عزیزان حتما نوار مرحوم آقای کافی رو با اون سوز و گدازی که نقل میکند و اینها شنیدید، و اجمالش همین هست که این نقل رو بگذاریم کنار روایت 19 همه همین باب که اونجا مقدار به تفصیل بیشتر چیزای اونجا هست که اینجا نیست کنار هم بگذاریم، اجمالش همینه که این دنبال تشرف محضر امام عصر سلام الله علیه بوده و 20 سفر حج انجام میده، برای اینشون میدونسته امام سلام الله علیه در حج هر سال حضور داره و انه لیشهد الموسم و یرى الناس ولا یرونه، طبق روایت اون چه که نایب اول نقل کرد، نایب دوم نقل کرد که امام عصر در موسم حج هر سال حاضر میشه، مردم رو میبینه، مردم او رو نمیبینن، تا الان هم همین قصه هست دیگه. و خیلی به هر حال همت میخواد کسی 20 سفر با اون سفرهای سخت اون ایام به حج مشرف بشه، عمدتا برای همین که بتونه در ایام حج محضر امام برسه. و نهایتا حالت یأس بهش دست میده و در اون سال که سفر 20 بوده که در عالم رؤیا بهش میگن امسال به هر حال حج انجام بده که به مقصودت خواهی رسید، و حرکت میکنه، میاد به کوفه و از اونجا میاد به مدینه، از مدینه به مکه، و از میخوام که مواقف رو درک میکنه و نهایتا یک کسی که از ناحیه حضرت حجه سلام الله علیه مأمور شده بود میاد و در حالت طواف در مسجد الحرام، در شبی که رفته بود خلوت بود مسجد الحرام، در حال طواف او میگه جوان خیلی ملیح زیبایی هر شاید که او آمد سمت منو و با او ملاقات کردم، و او هم در شاید که یک علائمی نشانه هایی رو گفت و وعده گذاشت که فردا شب وقتی ثلثی از شب گذشته در فلانجا حاضر شو، و رفتم در اونجا طبق موعد و همراهش حرکت کردیم. مقداری که از مکه دور شدیم در یک صحرایی، اونجا میگه که به هر حال در یک بلندی تپه مانندی بر روی خیمه ای بود و در اونجا به هر حال مشرف میشه محضر امام عصر سلام الله علیه، و کلماتی رد و بدل میشه بین او و حضرت سخنانی، و این که حضرت علت این که به هر حال بعضی از شیعیان خب این نوعی شکوه میکنه از این که ما نتونیم دسترسی به شما نداشتیم، حضرت فرمود که خاطر اینکه به هر حال اقبال به سمت دنیا پیدا کرده، به ضعیفان و مستمندان و افراد به هر حال افتاده کمتر میرسید، و سر این که حضرت به هر حال به
غیبت
معمول شیعان احیانا به هر حال نوعی گلمند هستن ازشون، گلیه رو حضرت اظهار میکنه در اونجا و مدتی چند روزی خدمت حضرت میمانه و بعد برمیگرده خداحافظی میکنه. و این اجمالی که عرض کردم با کنار هم نهادن این دوتا نقل، نقل 19 هم روایت 19 هم این باب و 23 هم به دست میاد و خلاصه در پاسخ اون سوالی که فرمودید از این برمیاد که جریان در دوره غیبت صغرا اتفاق افتاده، اونا 20 سفر در دوره غیبت صغرا طی شده، سالش هم بیان نمیکنه که در چه سالی بوده که چند سال از غیبت صغرا گذشته بود، اما خب به هر حال میشه حدس زد در همون نیمه دوم قرن سوم بعد بوده باشه، با توجه به اینکه پدرش
نایب دوم هست دیگه.
بله بله، چون پدرش ابراهیم در همون اوایل دوره غیبت صغرا از دنیا میره، غالبا اینو بعد در همین در واقع نیمه اول غیبت صغرا این جریان رخ داده باشه. با توجه به تاریخ وفات علی ابن مهزیار اهوازی اصلی که عرض کردم که زمان امام هادی بوده و اینکه این تشرف در عصر غیبت صغرا بوده و اون اصلا درک نکرده امام عصر رو، بلازه طبیعتا مشخص میشه که این شود که شخص علی ابن ابراهیم ابن مهزیاره و نه علی ابن بلازه گاهی علی ابن مهزیار گفته میشه، اون واسطه رو میندازن، یعنی به جد نسبت، نه به هم مهزیار که جدشون بوده، و الا ابراهیم واسطه است بین این علی و اون مهزیار.
فرمودید کمال الدین این روایت نقش شده در
کمال الدین و تمام نعمه جلد دو،
بعد
صفحه 400 و شاید که 65
حدیث 19 تا
حدیث 23 در 465 و حدیث 19 هم صفحه 445 که بله اون تو حدیث 19 سند میگه حدثنا عبدالله ابن جعفر الحمیره عن ابراهیم ابن مهزیار. خب مشخصه که یک نوعی سقط در سند حدیث باید. هست، یعنی علی ابن ابراهیم ابن مهزیار بوده، اون علی افتاده، بلذا گاهی مقارنه دو حدیث کنار هم اسنادشون موجب میشه که افتادگی سند یک حدیث روشن بشه
مشخص.
و با اصلا با قرینه تاریخ من تو چون عرض کردم ابراهیم ابن مهزیار در همون اوائل غیبت صغرا از دنیا رفته.
خیلی متشکریم جناب دکتر عزیز، آقای دکتر جباری بزرگوار. اجازه بدید که میام برنامه ببینیم، برگردیم ان شاء الله با بقیه سوالات در خدمت شما و عزیزان بیننده باشیم. منتظر ما باشید، ان شاء الله خدمت شما خواهیم رسید.
أتمنى محبوبي قبل هدية أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد
بر لب میارم نام آن ماه والا را در ساغر میزم امشب در یارا شوری میگیرد در بر این قلب شیدارا عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را شورم یقینم از رسول الله هست لطفش همیشه با دلم همراه ایمان من گل کرده با نام احمد اللهم صلی علی محمد
اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی له من قلبی اجمل تحیه الفرحة
حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته حبي من ظروف فضيت الكل اهل وبيته ما يتمرد قلبي وخادم الهم ربيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته لبيك اللهم كل لحظة نبي ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي كل ما أدعي وأردد عن حجتنا اللهم صل على محمد أتمنى محبوبي يقبل هدي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شود مؤکد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه آینه تاریخ و از محضر جناب دکتر جباری استاد حوزه دانشگاه متخصص در مسائل تاریخی بهره مند هستیم و میزبانی ایشون رو میکنیم. انشاءالله که بتونیم اوقات خوبی رو فراهم بیاریم برای شما عزیزان بیننده، اوقاتی که جزء صالح اعمال ما و شما عزیزان قرار بگیره و مورد عنایت آقا امام عصر. پل ارتباطی باز هست برای شما عزیزان، میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید چه با تماس تلفنی و چه از طریق فضای مجازی، صدا یا متن رو ارسال کنید، انشاءالله جناب آقای دکتر پاسخگو خواهم بود. استاد خسته نباشید.
خواهش میکنم.
خیلی جالب بود و بسیار شنیدنی ماجرای علی بن مهدیار رو که اشاره داشتید و جریان است که بالاخره همونجور که شما اشاره فرمودید مرحوم کافی خیلی زیبا این رو نقل کرده. انشاءالله که کسانی که نشنیدن حتما این رو جستجو کنن پیدا کنن. خیلی زیباست ماجرا و نکات جالبی تا حالا من در توصیه هایی شده اونجا که حتما دیگه با همین کتابی هم که شما معرفی کردید کمال الدین و آدرسی که دادید انشاءالله میتونن اون نکات رو به دست بیارن. استاد در برنامه های اخیرمون در این فاصله ای که تعطیل بود برنامه آینه تاریخ در خصوص توقعات صحبت هایی شد و سوالاتی مطرح کردیم و شما پاسخ دادید. یکی از سوالاتی که در اونجا مطرح شده بود بحث توقعاتی است که حضرت امام عصر در غیبت کبری بالاخره نگاشته بودن رو و دیگه هم توفیق داشتن که این توقعات رو ببینن. یکیش جناب مرحوم ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه، فکر کنم 120 سال پیش ایشون حیاتشون بوده. سوال شده این توقعاتی که رسیده، خب اشاره داشتید که یک توقعات به ایشون رسیده، مضمون این توقع چه بوده؟
حتی کمتر از 100 سال هست.
درست.
بله، حالا بیش از خودش از 60 سال قبل. بله بله، اشاره فرمودید به
60-70 سال رحلتش بوده.
بله بله بله، دور حیاتش هم که فرمودید. بله. یعنی مرجع کل به نویر قبل از مرحوم آیت الله بروجردی و فقها که آمدن ایشون بود دیگه، هم در عراق و هم در ایران و اینها شخصیت بسیار عظیمیه. من به بینندگان عزیز توصیه میکنم حالات ایشون رو مطالعه کنید. امروز هم که به حمدالله دیگه یافتن منبع و چیزی که انسان بتونه مطالعه کند آسانه. شما در همه اینترنت سرچ جستجو بفرمایید، فارسی را هم پاس بدارین دیگه.
بله.
برای جستجو بفرمایید ارشاد که اسد ابوالحسن اصفهانی رو، برها شرح حال ایشون هست، شرح تشرفات ایشون هست. از بزرگان فقهای ماست که قطعا تشرف محضر امام است سلام الله علیه داشته. درسته. و مستندات قطعی در این باره وجود داره. بزرگانی از اوتاد و علمای ما اینو نقل کردند و از مرحومای میر جهانی که ارتباط نزدیک داشته با مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی تشرفی رو، شاید بیش از یک تشرف نقل میکنه، مرحوم آیت الله تعبیر علامه میر جهانی که از علمای بزرگ اصفهان بوده که ایشون خب دیگه خیلی شناخته شده است به ورع و تقوا و سداد و اینها، چنین کسانی تشرف نقل کردند. خب همطور که اشاره فرمودید در اون برنامه هم عرض شد، در دوره غیبت کبرا ما دیگه شاهد توقیعات نیستیم دیگه امام علی سلام الله علیه. احیانا به هر حال با تشرفاتی که محضرشون شده از علما و بزرگان خب مطالبی فرمودن، اما اون چه که از الاحتجاج تبرسی نقل شد درباره توقیعات مرحوم شیخ مفید، دو توقیع عمدتاً یا سه توقیع خطاب به شیخ مفید که اون جمله معروف انا غیر مهملین لمراعاتکم در توقیع خطاب شیخ مفید موجود بود و که توضیحی دادیم در یه برنامه. بله. این و
همون برنامه اشاره به این کردیم متا وقت نشد.
بله. و بعد از اون دیگه شاهد توقیع نیستیم. تشرفات فراوان رخ داده، اما معروفه که توقیع کوتاهی در حد چند جمله خطاب به مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی با واسطه ای که توضیحی درباره اون واسطه عرض میکنم، مرحوم شیخ محمد شوشتری کوفی یا کوفی شوشتری، اصلش از شوشتر بوده اون تا مقیم کوفه بوده به کوفی هم معروف شده. این شخصیت اون نوشته رو از جانب امام از سلام الله علیه میاره برای اسد ابوالحسن اصفهانی و خود این جریان رو که از کنم چنین توقیعی به واسطه مرحوم شوشتری کوفی، شیخ محمد شوشتری کوفی آورده شده برای اسد ابوالحسن اصفهانی، بزرگانی نقل کردن از مرحوم آیت الله حائری، اسد شیخ مرتضای حائری از یکی از مراجع نقل کرده، از قول آیت الله وحید نقل کردن، بزرگانی از مرحوم شیخ احمد سیبوی یکی از دوستان از به هر حال فضلاء معاصر، ایشون از مرحوم شیخ احمد سیبوی، سیبوی بزرگوار بودی که چند سال قبل مرحوم شدن، از خطبای معروف نجف و اینها بودن دیگه، قومم میامد منم دیده بودم ایشون رو.
درست.
و این دوست ما آی موسوی مطلق معروف ایشون عرض کنم که دست نوشته ای رو از آی سیبوی میگیره که آی سیبوی جریان اجمالا جریان اون توقیع رو و متن توقیع رو می نویسه و خودش دیده بود عاشق محمد کوفی شوشتری رو.
عجب.
و اجمالش این بوده که به واسطه ایشون برای اسد ابوالحسن اصفهانی چند جمله از ناحیه امام عصر میاد که این در واقع توصیه نامه و دستور هست برای عموم مراجع ما، این مشی مراجع ماست در واقع. متنش این بوده که ارشاد که ارخص نفسک، یعنی خودتو در اختیار مردم قرار بده، اهل تکلف نباش، اهل سختگیری نباش، اهل عرض میکنم که دشوار زندگی کردن نباش و رخیص آسان زندگی کن و وجعل مجلسک فی الدهلیز، این همون توصیه امیرالمؤمنین سلام الله در یکی از جملات اهنامه مالکشتر دیگه، اجعل مجلسک فی الدهلیز، همون رو امام از سلام الله علیه تأکید میکنه، تکرار میکنه برای اسد ابوالحسن اصفهانی و ببینید واقعا
دم دست باشه، پیش
دم دست باشه. بله. فی الدهلیز، دهلیز دالون خانه، نه رو در اندرونی دربان و نگهبان و اینها باشد واسطه بشه یکی را بده یکی را نده، نه دم دست مردم باش. بزرگان ما اینطور بودن معمولا دیگه، همین نماز جماعتی که میخواندن مراجع ما معمولا الان هم هست میخواندن، میمدن در همونجا ارتباطات برقرار دیگه، اینها دربان نگهبان ندارن. این تأکیدی است که امام عصر برای استولاسه میفرماد وجعل مجلس که فی دهلیز وقض حوائج الناس، حاجت های مردم رو برابر، یعنی علاوه بر اون نقش علمی که بزرگان ما مراجع ما داشتن، نقش اجتماعی خدماتی، حوائج مردم، اینا محل پناه مردم بودن و پناهی جز خانه بزرگان ما نداشتن در طول تاریخ. نحن ننصرو، جمله آخر بود که نترس، ما یاری میکنیم تو رو، ما کنار تو هستیم و با تکیه و اعتماد بر ما تو این مسیر رو طی کن. عرض کنم که این توقیع است که خب سندش هم افواهی است در واقع، یعنی بزرگانی هم تو نقل کردند و دیگرانی شنیدند و در بعضی آثارم ثبت شده، نسبت به مراجعی داده شده که این رو شنیدند. اما این عاشق محمد کوفی شوشتری کی بوده و چه جایگاهی داشته؟ چون واسطه جانبی. واسطه باید مشخص بشه که واسطه مطمئنی هست یا خیر. این کتاب دانشنامه امام مهدی سلام الله علیه، خب این منبع قبلا معرفی کردم.
درسته.
عزیزانی که به هر حال دنبال بحث مفصل مطالعات تفصیلی و علمی درباره امام عصر سلام الله علیه هستید، دانشنامه امام مهدی که توسط پژوهشگاه قرآن و حدیث زیر نظر مرحوم آقای آیت الله ری شهری در واقع این تدوین شد و کسانی که زیر نظرشون کار میکردن، در جلد پنجم این دانشنامه کسانی که میخواد بحثای تشرف رو دنبال کنه، قضایای قابل اطمینان از تشرفات در دوره غیبت صغرا و کبرا رو میخواد دنبال کنه، جلد پنجم این دانشنامه مختص تشرفاته. در صفحه 166 جلد پنجم تشرف مرحوم شیخ محمد شوشتری کوفی رو نقل کرده. فرصت برنامه فکر میکنم اجازه بده من متن رو بخونم، چون خود متن رو بخونم یک جذابیت بیشتری داره تا اینکه بخوام خودم بیان بکنم و سندش رو مرحوم باز کتاب دیگری رو معرفی کنیم.
هر دو خوبه دیگه، هر کدوم که
بله
باشه اون میوه شیرین رو ما میتونیم بهره ببریم.
بله، کتابی که سند این هست کتاب سر دلبران، کتاب بسیار ارزشمند شیرینی است. اگر گیر آوردید از آن بیننده این رو مطالعه بفرمایید.
سر
دلبران از مرحوم آیت الله شیخ مرتضی حائری. چیز خود عاشق مرزاری معروف به تقوا و برا و مجسمه تقوا بود، مجسمه پاکی و تقوا و تهذیب نفس بود دیگه، تو حوزه کسی نبود که ایشون رو قبول نداشته باشد. در مسجد اعظم ایشون اقامه نماز می‌کردند و قبلش هم در مسجد امام قم و خب بزرگان اوتادی می‌رفتن، به هر حال شخصیت‌های شناخته شده حوزه به ایشون اقتدا می‌کردند. این کتاب سر دلبران رو ایشون نوشته محتوا مشتمل بر همین قضایای تشرفات و اونایی که برایشون ثابت شده، تشرفات و رؤیاهای صادقه و بعضی از قضایا و حکایاتی که ایشون اصلا میگه من اینها رو اینجا نوشتم و جمع کردم برای کسانی که به هر حال میخوان میانبر بزنن. خیلی گاهی ممکنه که اطمینان قلبی به عالم غیب با ادله برهانی و عقلی و نقلی و فلان احیانو پیدا نکرده باشن یا قلبشون نرم نشده باشد، اون کتاب روشون برای اونا نوشته. یه چیزی مثل برنامه زندگی پس از زندگی که خب شبکه 4 پخش میکرد و اینها، و خب برنامه خوب بود، کسانی که به نحوی یک تجربه شبیه مرگی نصیبشون شده و بعد برگشتن از عالم برزخ و گزارش میکنن، ایشون قضایای از قابل اعتماد و قبولی رو اونجا نقل کرده و تشرفاتی رو. یکی از تشرفات اینه که ایشون در اونجا نقل میکند، میفرماد که از حوادث و داستانهای مسلم راجع به رسیدن به خدمت حضرت حجت سلام الله علیه ماجرای آقای شیخ محمد کوفی است که آقای امام سدهی، امام سدهی ایشون نظر بکنم که یکی از علمای معروف و با تقوا و مجدد آثار اهل بیت علیهم السلام، از شود که بود که آیت الله بروجردی ایشون رو مأمور بکند حوزه علمی کرمانشاه رو تأسیس بکند. اینها شخصیت بسیار برجسته بوده که خود آقای حائری میفهمد که بسیار سید صالح و درست بود امام صدهی و نگارنده کاملا ایشان رو میشناختم و با ایشان آمد و شد داشتم به خط خودشان. میخوام سند رو عرض بکنم که عزیزان وقت تشکیک کسی میکنه در تشرفات و اینها، سند این چنین: راوی آیت الله شیخ مرتضی حائری از مرحوم امام صدهی که خود آقای حائری این چنین توصیفش میکنه، میگه به خط خودشان از خود آقای کوفی شیخ محمد کوفی نقل کرده اند. چنین مستور است: جناب آقای شیخ محمد کوفی که به زهد و تقوا و صلاح بین خواص علما و فضلای نجف اشرف معروف بود و ملتزم بود که لیالی و ایام جمعات به نجف مشرف شود، چون قضیه تشرف ایشان را خدمت ولی عصر از جلال الله تعالی فرجه از بعض علما شنیده بودم، یک روز جمعه در مدرسه صدر در نجف اشرف در حجره یکی از آقایان و رفقا خدمت ایشان رسیدم و استدعا کردم که شرح تشرف را از زبان خود ایشان بشنوم. آنچه در نظرم مانده مضمون فرمایش ایشان از قرار زیل است. فرمود با پدرم مشرف شدم به مکه معظمه. ایشون سال این رخداد رو سال 1315 شمسی ذکر میکنه، قریب به 95 سال قبل. میگه فقط یک شتر داشتیم که پدرم سوار بود و من پیاده، ملازم و مواظب خدمت او بودم. بحث خدمت به پدر به خصوص در این گونه بزرگان. در مراجعت به سماوه که رسیدیم، استری یا هم قاطری از بخونم که کسی از اشخاصی که شغلشان جنازه کشی بین سماوه و نجف بود، تا نجف اجاره کردیم، کرایه کردیم اون استر رو. چون شطور کندی می کرد و گاهی می خوابید و به زحمت او را بلند می کردیم. پدرم سوار قاطر بود و من سوار شطور. از سماوه حرکت کردیم. بین راه اغلب نقاط گلزار و باطلاق بود و شطور همیشه مسافتی عقب می افتاد و به خشونت و درشگویی مکاری، همون فرد قاطرچی که همراه اینها بوده اون صاحب استر، مبتلا بودم. آدم بد اخلاقی بوده. تا اینکه برخوردیم به جایی که گل زیاد بود، شطور خوابید و دیگر هر چه کردیم بر نخواست. در اثر تعقیب در بلند کردن لباسهایم گلالود شد و فایده نکرد. ناچار مکاری هم توقف کرد تا لباسهایم را در آبی که در آنجا بود بشویم. من از آنها کمی فاصله گرفتم برای برهنه شدن و شستن لباس و فوق‌العاده مضطرب و حیران که عاقبت این کار به کجا میرسد. آن وادی از جهت قطاع الطریق راهزنها هم خطرناک بود. ناچار متوسل شدم به ولی عصر ارواح نافده، ولی بیابان همواره و تا حد مد بسر تا چشم کار می هموار و تا حد مد بسر چشم کار میکرد احدی پیدا نبود. بغتتن یا ناگهان دیدم جوانی نزدیک من پیدا شد، شباهت داشت به سید مهدی پسر سید حسین کربلایی. از کنم که و میگه نظرم نیست که کدام سبقت به سلام کردیم. عرض کردم شی اسمک نامت چیست؟ شی اسمک. فرمود سید مهدی. عرض کردم ابن سید حسین؟ فرمود نه، ابن سید حسن.
سلام الله علیه.
عرض کردم از کجا می آیی؟ فرمود ال خضیر، یک میگه مقامی در اون بیابان به نام مقام خضر. من خیال کردم میفهمد که از آن مقام آمدم. فرمود چرا اینجا توقف کرده ای؟ شرح خوابیدن شطور و بیچارگی خود را عرض کردم. تشریف برد نزد شطور، دیدم تا دست روی سر او گذاشت شطور برخاست، ایستاد و ایشان با او صحبت میفرماید و با انگشت سبابه به طرف چپ و راست به شطور نشان میدهد. بعد تشریف آورد نزد من، فرمود دیگر چه کار داری؟ عرض کردم حوائجی دارم ولی فعلا با این حال اضطراب و نگرانی نمیتوانم عرض کنم. جایی رو معین فرمود تا با حواسی جمع مشرف شده عرض کنم. فرمود مسجد سهله. بغتتا از نظرم غایب شد. آمدم نزد پدرم، گفتم این شخص که با من صحبت میکرد کدام طرف رفت؟ میخواستم بدانم اینها هم ایشان را دیدند یا نه. گفتند احدی اینجا نیامد و تا چشم کار میکند بیابان پیداست. گفتم سوار شوید برویم. گفتم شتر را از میکنم که چه میکنی؟ گفتم امرش با من است. سوار شدم. من هم سوار شتر شدم. شتر جلو افتاد و به عجله میرفت. مسافتی از آنها جلو افتاد. مکاری صدا زد ما با این سرعت نمیتوانیم بیاییم. یعنی شتر دیگه این بار خیلی سریع حرکت میکنه. غرض قضیه برعکس سابق شد. مکاری تعجب کنان گفت چه شد؟ این شتر همان شتر است و راه همان راه. گفتم سریست در این امر. ناگهان نهر بزرگی سر راه پیدا شد. من باز متحیر شدم که با این آب چه کنم. تا فکر میکردم، مشغول این فکر بودم، شتر رفت میان نهر، متصل به طرف راست و چپ میرفت. مکاری و پدرم لب آب رسیدند. فریاد زدند کجا میروی؟ غرق میشوی؟ این آب قابل عبور نیست. ولی چون دیدن من با کمال سرعت با شتر میروم و طوری هم نیست، جرأت کردند و اونها هم آمدند. گفتم از این راهی که شتر میرود به طرف چپ و راست به همان طور بیایید. آنها هم آمدند و به سلامت از آن عبور کردیم. من متذکر شدم، یعنی به یادم افتاد که آن وقتی که حضرت حجه سلام الله علیه انگشت سبابه به طرف راست و چپ حرکت میداد، این آب را اشاره میفرمود در واقع به اون. خلاصه آمدیم، شب وارد شدیم بر جمعی کوچ نشین. آنجا منزل کردیم. همه آنها با تعجب از ما میپرسیدند از کجا می آید. گفتیم از سماوه. گفتند پل خراب شده و راهی نیست مگر کسی با طراده، یعنی با قایق، از این آب عبور کند. از همه بیشتر مکاری متحیر مانده بود. گفت بگو بدانم چه سری در این کار بود. گفتم من آنجا که شتر خوابید به امام 12 شیعیان متوسل شدم. ایشان تشریف آورد و این مشکلات را حل نمود. غرض به همون حال آمدیم تا چند فرسخی نجف اشرف. باز شتر خوابید. سرم را نزدیک گوش او بردم. گفتم تو مأموری ما را به کوفه برسانی. تا این کلمه را گفتم برخاست به راه ادامه داد تا در خانه در کوفه زانو به زمین زد. من هم او را نفروختم و نکشتم تا خودش به مرگ طبیعی از دنیا رفت. روزها میرفت در بیابان کوفه برای چرا و شبها در خانه میخوابید. بعد به ایشان عرض کردم، یعنی این آیه سدهی که سوال میکنه در کوفه، میگه به ایشان عرض کردم در مسجد سهله خدمت آن بزرگوار مشرف شدید؟ فرمود بلی، ولی در گفتن شرح او مجاز نیستم. این اجمال جریان تشرف بیش از یک باره در واقع مرحوم شیخ محمد کوفی ششتری از شبت که خدمت حضرت حجه سلام الله علیه، و نقلش هم از کتاب سر دلبران مرحوم شیخ مرتضی حائری صفحه 268. اینو من تعمدن عرض کردم که حالا در این غروب جمعه هم یاد حضرت حجه سلام الله علیه رو داشته باشیم و هم عنایاتی که به هر حال بزرگان شیعه، به کسانی که واقعا از دل با خلوص توسل محضرش میکنن، توجه میکنن، قطعا حضرت توجه میکنه. منتها گاهی کسانی چنین توفیقی دارند که از کنم حضورن هم محضر حضرت میرسن، گاهی هم نه، اما توجه حضرت انا غیر مهملین لمراعاتکم و این توجه هست. دل ما که متوجه حضرت شد قطعا از اون طرف توجه هست و حتی قبل از این که ما متوجه بشیم توجهی اون حضرت کرده که ما توفیق توجه به محضر اون حضرت رو پیدا کردیم. و این که چنین شخصیتی است مرحوم شیخ محمد کوفی ششتری، معروف به تقوا و زهد و راستی، و اینطور که نقل کردن اون توقیع رو محضر مرحوم استبالسان اصفهانی چنین کسی به هر حال خدمت ایشون میرسونه. لذا با توجه به بحث سند شناسی و اون مسیری که برای اثبات به هر حال گزارش ها وجود دارد، میتوان اطمینان کرد به یک چنین چیزی که در دوره غیبت کبرا چنین توقیعی صادر شده، اونم از چنین شخصیتی.
بله، خیلی متشکرم. امیدوارم که پاسخ این سوال رو گرفته باشه کسی که در خصوص که مضمون اون توقیع چه بود، چون اشاره فرموده بودی در اون برنامه به توقیعی که شده بود و این سوال مطرح شد. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
جناب دکتر جباری عزیز. خب اما در خصوص مناسبت‌هایی که در این چند روز اول ماه شوال هست، ما خب چند تا مناسبت داریم. متو وقت برنامه 3-4 دقیقه بیشتر باقی نمونده. حالا نمیدونم، ما در اول شوال مرگ امرؤاس رو داریم، سوم شوال مرگ متوکل عباسی، هر دو از دشمنان اهل بیت و دشمنان امیران، و کسی شک نداره که اینا از دشمنان اهل بیت هستن. حالا در این خصوص در همین دو سه دقیقه میشه در مورد امرؤاس صحبت کنید که مرگش در چه حالی بوده و در چه سالی و در کجا؟
بله، اجمال رو عرض میکنم درباره امرؤاس. لازمه که شاید در یک برنامه دیگری یه مدار اگر زمینه بود
هفته دیگه مفصل
باید تفصیل عرض بکنم. اما مرگ بدی داشته، طبیعی هم همینطوره. این هم که عرض میکنم از یک منبع اهل سنت هست، مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 454، بله، از علمای اهل سنت قرن چهارم و اوائل قرن پنجم، فکر کنم 4459 حدودا وفاتش باشه. و روایتی نقل میکنه، حالا فقط همین عرض میکنم دیگه، حالات دیگر امرؤاس رو باشه برای وقت دیگری. اونجا نقل میکند که از هشام کلبی، هشام کلبی که از مرحوم مورخان اخباریین معروف قرن سوم هست، او از اوانت ابن حکم که میگه کان عمرو ابن العاص یقول عجبا لمن نظر به الموت بعقله معه کیف لا یصفه. امرؤاس میگفت تعجب میکنم از کسی که حالت احتضار بهش دست میده، عقلش هم همراهش هست، اما مرگو توصیف نمیکند،
نمیتونه.
آره، بعد میگه فلما نظر به الموت قال له ابنه عبدالله، وقتی که خودش در آستانه مرگ و هلاکت قرار گرفت، فرزندش عبدالله، فرزند معروفی عبدالله ابن امرؤاس، گفت که فصف لنا الموت و عقلو که معک، تو که الان عقلت همراهته، مرگو برای ما توصیف کن تو این حالت هستی. فقال یا بنی الموت اجل من ان یوسف، نمیشه مرگو توصیف کرد، بالاتر از اونه که بخواد توصیف بشه، ولکن نسعصف لک منه شیئا اجدنی، اما یک توصیف در حدی خودم الان میفهمم از مرگ برای تو توصیف میکنم، که اجدنی خودم الان اینچنین میابم، که ان علی عنقی جبال رضوا، گویا بر گردن من کوه رضوا، کوههای رضوا، کوههای از که معروف است نزدیک مکه، گویا یک چنین سنگینی رو بر دوشم احساس میکنم، و اجدنی که ان فی جوفی شوک و سلاح، مثل درونم پر از خاره، خارهایی در درون وجودم هست من رو آزار میده، و اجدنی که ان نفسی تخرج من ثقب ابره، مثل اینکه جانم داره از سوراخ یک سوزن عبور میکنه. یک کسی رو بخونه از سوراخ سوزن عبور بدن چه سختی و مشقتی، میگه یک چنین حالتی. این سه جمله ایست که امرؤاس نشاط در لحظات احتضار خودش بیان کرده در توصیف مرگش. طبیعی غیر از این بود تعجب داشت، این شخصی که به هر حال عمرش رو با شیطنت و دشمنی با اسلام و با اهل بیت علیهم السلام طی کرده،
مرگ خوبی نخواهد داشت
قطعا. مرگش این، حالا توصیف رفتارها و کارهاش از آغاز تا
حالا اینو کاش بتونیم در هفته آینده به صورت تخصصی وقت کنیم بهش بپردازیم، چون در یادم یاد در سال گذشته هم در یه همچین ایامی سوالاتی در این خصوص به ما رسیده بود و نرسیده بودیم کامل بهش بپردازیم. انشاءالله اینو به صورت مفصل فکر کنم برای بیننده هم جذاب باشه،
بله، به خصوص برای دشمن آیونی که به صرف اینکه این آقا صحابی پیامبر بوده حلوا حلواش میکنند و عرشبت که عدالت صحابه
رو خودش اینجا قائل
میشن تو اینها. واقعا چنین کسی رو چگونه میتوان به عدالتش قائل شد و تکریمش کرد؟
متاسفانه تکریم میکنن گاهی از اوقات، بله. میبینیم که همونجور که شما اشاره فرمودید. خیلی متشکریم استاد، وقتمون به پایان رسید و افتخار این رو داشتیم در خدمت شما بودیم، خیلی خوشحال شدیم. انشالله که بتونیم در هفته های آینده هم از حضرت عالی بهرمند بشیم. وقت نیست، از شما تشکر میکنم، از شما عزیزانم خداحافظی میکنم با دعایی که معروف هست، اللهم عجل لولی کل فرج. خداحافظ.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت،
بشت و بی از تو بزرگی، بشت و بی از تو جلالت، بشت و بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و